بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
یه معلم ورزشم، یه شاگرد درش هیکل کمرو دارم. ببینید، داشتن عزت نفس و اطمینان و اعتماد به خود تنها راهیه که میتونه آدمو نجات بده و از گوشه‌گیری و انزوا بیرون بیاره. و حالا من موندم با این شاگرد هیکل درشت و خجالتی و کمرو که ساعت ورزش به هر بهانه‌ای که شده جیم میشه و از ورزش کردن فرار میکنه. یه هفته یه که متوجه شباهت دوران کودکیم با این شاگرد هیکل درشت و خجالتیم شدم و میبینم که چه رنجی میکشه ساعت ورزش. نمیخوام مستقیم چیزی بهش بگم که اعتماد به نفس و عزت نفسش زیر سوال بره و احساس کوچیکی بکنه. یاد اون روزایی میفتم که همه دستم مینداختن و همیشه منو متوجه چاقیم میکردن. البته کسی که کمکم کرد پدرم بود. اون باعث شد که من به خودم بیام و به من یاد داد که لزومی نداره خودمو ببازم و کم بیارم. هیچ کس بی عیب نیست. اصلا چاقی عیب نیست. باید کاری کنم که دیده بشم. دیده نشدنم خودش یه معضله. همونطور که زیاد دیده شدن آدمی رو به دردسر میندازه. پدرم برنامه ریزی کرد و صبحا بیدارم میکرد که با همدیگه بریم ورزش صبحگاهی. رژیم غذایی میگرفتم و مهمتر از همه این که در ساعتهای ورزش با بچه ها ورزش و بازی میکردم. البته هن هن زدنام هم خیلی زیاد بود و همینطور ادامه داشت و بچه هام دست از مسخره بازی و دست انداختنم بر نمی داشتن. اما من دیگه به اونا توجهی نمی کردم و الان که یه معلم ورزشم با اندامی ورزشی، کسی اصلا باورش نمیشه که من همون پسرک چاق و خجالتی دیروزم. تصمیم دارم به شاگردم کمک کنم تا اونم به توانایی‌های خودش ایمان بیاره و باور کنه که آدمی هر کاری بخواد میتونه انجام بده. برای شما یادداشت نوشتم تا شما هم به من کمک کنید تا بهتر بتونم در راهم موفق بشم. بچه‌های امروز آینده سازان ایرانن. راستش من این روزها به شاگرد خجالتی و درشت‌هیکلم موقع ورزش مسئولیت میدم و ازش میخوام که سرپرستی یک گروه رو به عهده بگیره. روز اول از زیر بار این مسئولیت شونه خالی کرد، اما امروز بهتر از دیروز بود. اگرچه باز هم عرق از سر و روش میریخت و حس خوبی نداشت، ولی کارشو خیلی خوب انجام داد و بچه ها تشویقش کردن. از شما میخوام که به من کمک کنید تا راه‌های به دست آوردن عزت نفس و اعتماد به نفس رو در اون تقویت کنم و نذارم که خودشو اصلا به حساب نیاره و برای خودش ارزش قائل نشه. همه ما میدونیم خانواده و مربی و معلم نقش زیادی در شکل‌گیری روحی بچه‌ها دارن. البته این پسر نوجوان در کلاس تابستانی باشگاه محله شرکت کرده و ممکنه بعد از تعطیلات تابستون دیگه با همدیگه ارتباط نداشته باشیم. اما میخوام در این مدت خودشو به خودش بشناسونم و تغییری در اون به وجود بیارم. در واقع خودش در نوع نگاهش تغییری به وجود بیاره تا بعد از تعطیلات این تغییر ادامه داشته باشه و به توانایی‌هاش پی ببره. من به برنامه شما یادداشتی فرستادم، چون نظر و راهنمایی و پیشنهادهای شما میتونه به من کمک کنه تا بهتر در کارم موفق بشم. وقتی من با تجربه و علم بیشتر با بچه‌ها در ارتباط باشم، مسلماً بچه‌ها هم موفق‌تر خواهند بود و همه اینا خودش به کشور عزیزمون ایران کمک می‌کنه. مسلماً با راهکارها و پیشنهادهای شما من میتونم موفق‌تر باشم. سلامت و سرفراز و پیروز باشید. منتظر شنیدن صحبت‌های کارشناسان شما هستم. خدا یارتون.
سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان خوب، شنوندگان بزرگ و بزرگوار. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. اولا می‌خواستم که از این برادر خوبمون تشکر بکنم که هم مسئله و مشکلشون رو مطرح کردن که از دانه دیگه هم در این زمینه اظهار نظر داشته باشن و با تجربه های ایشون هم آشنا بشن، و هم از عزیزانی که به برنامه خودشون در راستای کمک به این عزیز پیامک خواهند زد پیش قدردانی و تشکر بکنم. واقع تمامی نستش که هیچ کدوم از ماها نیستیم که در تمامی زمینه ها مهارت داشته باشیم و بتونیم خودمون همه مسائل و مشکلات رو به تنهایی مرتفع بکنیم، و همه ماها نیاز داریم که از دانش و تجربه های دیگران استفاده بکنیم، مخصوصا کسانی که به دلایل متفاوت، مثلا نقصایی که از نظر جسمانی وجود داره، ناتوانایی هایی که از نظر روانشناسی وجود داره یا مواردی از این دست، احتمال داره که توی زندگیشون با مشکلات، معضلات یا مخاطراتی مواجه بشند، پر واضح هست که نیاز دارن که از تجربه های دیگران استفاده بیشتری داشته باشن. به همین خاطر هستش که ما میباید به همدیگه کمک بکنیم. مثلا میگن یک دست صدا نداره. همونطور که دیدید توی تجربه این عزیز، اینطور که مطرح می‌کردن، خودشون هم در دوران کودکی با مشکلات دست و پنجه نرم کردن و خوشبختانه به خاطر وجود پربرکت پدر محترمشون تونستن که با استقامت، با تمرین و با پایداری از پس مشکلات بر بیارن. اگرت پایداری است در کارها، شود سهل پیش تو دشوارها. در ارتباط با این فرزندمون هم که در حقیقت الان دارن به عنوان یک محصل به نوعی انجام وظیفه میکنند و مشکلات رو دارند، ساعت مثلا مشکل چاقی یا مواردی از این دست منجر به سنگین تر شدن وزنشون شده باشه که خود این باعث میشه فرد از فعالیت دست نگه داره. وقتی هم که از فعالیت دست نگه داره، عملا خود این داستان منجر به این خواهد شد که تر چاق بشه و بیشتر مشکل بدونه بکنه. اینجا هستش که میبایست که یک برنامه زمان بندی شده، البته از جوز و ریز بهشون داده بشه. اولا کوچکترین کارهایی که حالا به عنوان کارکردهای مثبت، به عنوان موفقیت یا مواردی از این دست محسوب میشه، مورد تشویق و مورد تایید قرار بگیره تا ایشون اعتماد به نفس افزایش پیدا بکنه، و بعد همونطور که اصلاً خیلی به تدریج و آروم آروم موارد دیگر بهشون ارائه بشه، تکالیف دیگه، مسئولیت‌های دیگه یا مواردی از این دست بهشون ارائه بشه، تا بر اساس اون تکالیف، بر اساس اون موارد بتونن که انشاءالله کارکردهای درست خودشون رو داشته باشن. در کنار این موارد بد نیست که به اینم اشاره بکنیم که در صورت قطعاً اون فرزند عزیز ما یک سری موردهای مثبتی هم داره، یک سری توانمندی‌هایی هم داره، یک سری ویژگی‌های خوبی رو هم داره، شاید یک زمینه خاص مهارت‌هایی رو هم داشته باشه. خیلی هم خوبه که اگه ما بتونیم این توانمندی‌ها رو شناسایی بکنیم، این ویژگی‌ها رو ارزیابی بکنیم و بر اساس ویژگی‌های مثبتش هم امتیازهایی رو بهش بدیم، خود این هم باعث بشه که اعتماد به نفسش افزایش پیدا بکنه. اگر این کارها در کنار هم صورت بگیره، اون وقت ما امیدوار خواهیم بود به امید خدا که به تدریج احساسهای روانی مثبت‌تر و پشتکار بیشتر و به تبع اون موفقیت‌های بعدی رو انشاءالله ایشون شاهد، و این رو ما به عنوان یکی از راه‌های افزایش مهارت‌های زندگی و بهتر شدن وضع سلامت روانی به این عزیز توصیه می‌کنیم.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
فراسو
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه و برنامه های فراسو درباره پیشگیری از بیماری هاست، حفظ سلامت هست و سعی میکنیم که مشکلات شایع رو مطرح بکنیم. امروز میریم سراغ کبد چرب. علی‌رغم اینکه هنوز هم انسان داره دست و پنجه نرم میکنه با مشکلات ناشی از بیماری های واگیر، اما شایع ترین بیماری ها گروه غیر واگیر هستن و از بین گروه بیماری های غیر واگیر بیماری های مثل کبد چرب شیوع بیشتری داره. گروه از بیماری ها نظیر کبد چرب، مشکلات قلب و عروقی، سکته مغزی، عوامل این چنینی گره خورده با سبک و سیاق زندگی ما هست و چه خوبه که ما عوامل خطر رو بشناسیم، بتونیم اونها رو کنترل بکنیم و در نهایت شاهد کاهش آمار این نوع بیماری ها در جامعه باشیم. بر همین اساس این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم و کارشناس میهمان این برنامه خانم دکتر الهام پیشگر، فوق تخصص بیماری گوارش و کبد، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. و شماره تلفنی که در اختیار شماست برای طرح پرسش هاتون از همین لحظه 22-65-28-76 و سامانه پیام کوتاه 30102. صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خیلی سپاسگزارم برای حضور شما. خانم دکتر پیشگر عزیز، کبد چرب رو برامون تعریفی بفرمایید.
بله، در واقع برای کبد چرب اگه بخوایم تعریف علمی داشته باشیم میشه تجمع چربی در کبد. ما در حالت عادی در کبدمون چربی وجود داره، ولی اگر این چربی از بیش از 5-10% وزن خود کبد فراتر بره، فرد مبتلا میشه به بیماری کبد چرب. که خود این تجمع چربی در کبد برای سلول‌های کبد سمی هست و به مرور زمان باعث آسیب به سلول‌های کبد و از بین بردن کبد در طول زمان میشه.
حالا که اشاره کردیم به این که ممکنه عمل کرده کبد از دست بره، اصولا وظیفه کبد چی هست؟
کبد یه ارگانی هستش که در واقع میتونیم ببینیم بزرگترین ارگان جامد بدن خود کبده. کار اصلی کبد تصفیه خونی هستش که از روده ها میاد. یعنی شما ما غذا که میخوریم وارد دست و گوارش میشه، در روده ها هضم میشه، جذب میشه، وارد عروق خونی میشه، از عروق خونی وارد کبد میشه. اونجا با استفاده سیستمی که در کبد وجود داره مواد سمی غذاها یه مساج گرفته میشه، یه سری از چربی‌هایی که غیر مفید هستن گرفته میشه و تبدیل میشن به چربی مفید و یه سری از غذاها هم هضمشون تسهیل میشه مثل کربوهیدرات‌ها و هم ذخیره میشن. این کارکرد کلی کبد هست. بنابراین اگر که از بین بره خیلی مکانیزم دفاعی بدن و همینطور هضم و جذب غذا به مشکل برمیخوره.
بله، حالا چرا بهش میگیم ارگان حیاتی؟
ارگان حیاتی برای اینکه اگر که وجود نداشته باشه هیچ جایگزینی وجود نداره و متاسفانه حیات ما به خطر میفته.
ممکنه که آرزه کبد چپ در نهایت ختم به این بشه که این ارگان کاملا از دست بره؟
بله، وقتی که کبد چپ پیشرفت کنه و به سمت سیروز بره و کبد از بین بره، در واقع فرد بدون کبد میشه و موقع دیگه حیات فرد به خطر میفته.
بله، خب حالا با این مقدمه که خانم دکتر پیشکر بیان کردن، فوق تخصص مرحله گوارش کبد، با توجه به اهمیت موضوع و اینکه در نهایت ما ممکن یک ارگان حیاتی، ارگانی است که برای ادامه حیات بهش نیاز داریم، از دست بدیم، میخوایم ببینیم که چه عواملی عوامل خطر ابتلا به کبد چرب محسوب میشن. این عوامل بشناسیم، کنترلشون بکنیم و اگر تشخیص کبد چپ برای ما گذاشته شده ببینیم که چگونه باید باش رفتار بکنیم. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست، 30102 برای پیامک های شما شنوندگان عزیز. برنامه فراسو هست که از رادیو سلامت تقدیم حضورتون میشه، درباره کبد چرب و خانم دکتر الهام پیشگر هم مهمان ما هستن، فوق تخصص بیماری گوارش و کبد. خب خانم دکتر، برای ما بگید که اصلا چه اتفاقی میفته که این تجمع چربی شروع میکنه به افزایش؟
بله، در واقع باید بگیم که چه چیزایی باعث افزایش چربی در کبد میشه، یعنی ریس فاکتورهاش رو باید در نظر بگیریم، عوامل خطر این بیماری. هر چیزی که باعث افزایش چربی دور شکم بشه و باعث چاقی فرد بشه، همونا باعث ایجاد کبد چرب میشن. ما بیماری کبد چرب رو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی میگیم کبد چرب الکلی، یکی هم میگیم کبد چرب غیر الکلی. اول در مورد کبد چرب غیر الکلی صحبت کنیم. مهمترین عامل خطرش چاقی هست. معمولا افراد چاق بالای 90-95% این افراد کبد چرب دارن. شیوع خود کبد چرب در جامعه ما بین 30-40%. البته اینجوری هم نیستش که یه آدمی لاغر باشه بی ام آیش نرمال باشه کبد چرب نگیره، اون هم ممکنه هم ژنتیک درش نقش داشته باشه، یعنی فردی باشه که ژنتیکی کبد چرب داره با وجود که وزنش پایینه و در واقع بی ام آیش نرماله ممکنه کبد چرب بگیره، ولی ما میبینیم که در افرادی که چاق هستن شیوع بیماری کبد چرب به وضوح افزایش پیدا میکنه و اونایی که بی ام آیشون بالای 26 میشه، یعنی 26 تاسی که ما میگیم در واقع اوورویت هستن، در حد 60%شون و بالای 30 که دیگه واقعا در مرز آدمایی هستن که چاق هستن، در حد 80-90% این افراد کبد چرب دارن. بنابراین مهمترین عامل خطرش خود چاقی هست.
خانم دکتر، قبل از اینکه از این موضوع بگذریم، چاقی چون بادی ماس ایندکس رو چند بار شما تکرار کردین، بله، شاخص سوده بدنی یکی از شاخصایی که شما یا یکی از فرمول‌هایی که میتونید تقریبا متوجه بشید که وزنتون در چه دامنه‌ای قرار داره، که خیلی هم تکرار شده تو رادیو سلامت، ما برنامه ثابت هم براش داشتیم که وزن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد بر حسب متر یک عددی به دست میاد. این عدد بالاخره برای ما نشون دهنده این هست اگه بین 19-25 باشه تقریبا در دامنه طبیعی ما قرار میگیریم. حالا اگر گفته میشه که BMI منظورمون اینه، خلاصه یکی از شاخصایی که نشون دهنده چاقی باشه، که شما فهمیدین بالاخره این چاقی یه عامل خطر مهمه.
بله، مهمترین در واقع عامل خطر هست. نوع چاقی هم مهمه، یعنی چاقی که شکمی هست این هم باعث میشه که در واقع ریسک تجمع چربی در کبد افزایش پیدا کنه. پس میشه هم چاق، هم چاقی که در شکم باشه.
بله.
بعد از اون میشه نوع، حالا چه چیزایی که باعث ایجاد چاقی میشه؟ میشه رژیم غذایی که کالریش زیاد باشه. ولی رژیم غذایی که به صورت اختصاصی باعث کبد چرب میشه، رژیم غذایی پر کربوهیدرات هست. یعنی رژیم غذایی که مصرف نون و برنج و قندهای ساده درش زیاد هست، ریسک بیماری کبد چرب رو زیاد میکنه. بعد از اون میشه بیماری هایی که حالا با مقاومت به انسولین و افزایش قند در بدن زیاد هستن که مهمترین اونها دیابته. به خصوص دیابت هایی که فرد حالا یا داروهاشو نمیخوره و خوب کنترل نشده، این افراد هم بسیار در معرض بیماری کبد چرب هستن. به جز حالا رژیم غذایی و خود یه سری بیماری ها، موضوع دیگه کم تحرکی هست. وقتی فردی فعالیت داره، ورزش میکنه، این باعث میشه که با چند تا مکانیزم احتمال ابتلا به کبد چربش کمتر بشه. یکی این که معمولا این افراد خب چاق نمیشن، کسی که ورزش میکنه چاق نمیشه. دوم که اینا حجم توده عضلانیشون بیشتر میشه. وقتی توده عضلانی بیشتر بشه، این افراد مقاومت به انسولینشون در واقع کمتر میشه و راحت اون کربوهیدرات که وارد بدنشون میشه متابولیزه میشه. بنابراین خود ورزش کردن هم خیلی کمک میکنه که جلوی این بیماری رو ما بگیریم. در مورد نوع ورزش هم که حالا مطرح میشه، ورزشی موثره که بیشتر هوازی باشه. من همیشه به بیمارا میگم که راه برین، پیاده روی کنین. پیاده روی که فشار خون رو ببره بالا، ضربان قلب رو ببره بالا. ها
چه خوب، این یکیش خیلی خرج نداره.
درسته،
یعنی واقعا همین که کم خرجه خودش خیلی خوبه.
خیلی خوبه یه پله.
چون ما واقعا میبینیم تو خیلی از بیماری ها وقتی بله. ما با پزشک متخصص صحبت میکنیم، منظورشون از تحرک میگن بابا یه پیاده روی ساده، حالا خیلی به باشگاه و نمیدونم وسایل و اینا ممکنه نیازی نباشه.
بله دقیقا همه. اتفاقا در کبد چرب ما میگیم که شما بیشتر همون با ورزشایی برین که حالت دویدن داشته باشه، یا ورزشایی مثل شنا کردن، والیبال، فوتبال، اینا هستن که مقاومت به انسولین رو میشکنن، هوازی هستن. و در کنار اون بیماری های دیگه، مثلا یکی از بیماری ها در واقع مقاومت افزایش استروژن در بدنه. مثلا خانمایی که سن باروری دارن، حامله میشن، یا مصرف قرص های ضد بارداری دارن، اینها خودش جزء عوامل خطر برای کبد چرب هستن. مصرف بعضی از داروها باعث ایجاد کبد چرب میشه. یکی از شایع ترین دارویی که باعث کبد چرب میشه کورتونه. ما همیشه حواسمون باشه که خود کورتون، کسایی که دارن استفاده میکنن، احتمال ابتلا به کبد چربشون بیشتر هست. و به حال داروهای نادر دیگه هم هست، ولی من به نظرم متداول ترینشون رو بگیم، چون بقیهش خیلی آشنایی آنچنانی در جامعه نسبت بهش وجود نداره. اینها ریس فاکتورها و عوامل خطر اصلیشونه
که تقریبا وقتی ما رد پای این ریس عوامل خطر رو جستجو می‌کنیم، تو مثلا بیماری قلب و عروق تقریبا مشترکه.
بله،
حتی سکته‌های مغزی می‌بینیم تقریبا مشترکه. یعنی کلا گروه غیر بیماری غیر واگیر ما می‌بینیم اون چیزایی که الان گریبان جامعه رو گرفته، تقریبا اگه همینا اگه رعایت بشه روی مجموعه میتونه تاثیر خاص خودشو بذاره دیگه. حالا اگه پای ژن وسط نباشه و
همیشه هم هست.
یعنی مجبوریم بالاخره اونو که نمیتونیم کاریش بکنیم، اینا رو حداقل کنترل
بله اینا رو کنترل کنیم. و دسته دوم هم که گفتم کبد چرب الکلی هست که اونم در جامعه ما در حال افزایشه. یعنی مصرف الکل به هر فرمش باعث ایجاد کبد چرب میشه. حالا حتی اگه فرد رو چاق نکنه، خودش باعث تجمع چربی در کبد و نارسایی کبد میشه. اینها در واقع فاکتورهای خطر هستن.
بله. خب حالا که عوامل خطر رو اینجا برشمردیم و تاکید داشتیم رو، شما هم از ما بپرسید درباره شرایط خودتون. فقط یه خواهشی ازتون دارم، این که پاسخ آزمایش خودتون رو، آنزیمای کبدی رو برای ما ارسال میکنید، چون در مجموع اینجا شما بررسی نمیشید، واقعا نمیشه پاسخ مستقیم داد و رادیو واقعا برای تشخیص قطعی گذاشتن برای شما نیست. صرفا ما اینجا میخوایم یه مجموعه آگاهی رو تقدیمتون کنیم که بالاخره کمک بکنید که شما شرایط سلامتتون رو بهتر بکنید. اما 3102 برای پیمک هاست. شماره تلفن ما 2265 28 76 موضوع ما در برنامه فراسو کبد چرب. پیامک های تغذیه‌ای زیاد داریم. از این پرسش که آیا مصرف میوه زیاد منجر به کبد چرب میشه تا این پرسش که چه مقدار ما از مغزدانه ها استفاده بکنیم، بادام زمینی، بادام هندی، بادام درختی، گردو، همش هم قیمت هاست بالا سلافه میمونم خیلی نتونن واقعا متاسفانه دعیه بکنن. اما خب میخوام نوع پرسش ها رو خدمتون بگم و همینطور غذاها، میوه ها، نوشیدنی هایی که برای سلامت کبد مفید و مضر هستن، باز هم پرسش تغذیه ای داریم. همینا رو خواهم دکتر سرجم به ما بگید. پرسیدن شما یه نکته رو تاکید کردید، گفتید حالا ما ممکن تصورمون این باشه که کبد چرب میشه اون گروه چربی هاست که ما داریم زیاد مصرف میکنیم، شما تاکیدتون رو گروه کربوهیدرات بود.
بله بله.
قند ساده و حتی نان و غلات.
بله بله.
خود توضیح بیشتر روش به تغذیه ببرم ما
بفرمایید. متاسفانه در واقع این کربوهیدرات هستن که متابولیزه میشن و در نهایت باعث ایجاد افزایش تریگلیسیرید خون میشن. یعنی من بخوام باز کنم، چربی خون در واقع دو تا عنصر اصلیش که تریگلیسیرید هست و یکی هم LDL یا هم کلسترول هستش. تریگلیسیرید که باعث تجمع در چربی میشه و کبد چرب ایجاد میکنه و منشأ تریگلیسیرید کربوهیدرات هست. به خاطر همین هم هست که مصرف کربوهیدرات به خصوص کربوهیدرات‌های ساده، قندهای ساده. حالا تعریف قندهای ساده چیه؟ قندی که شما به صورت معمول استفاده می‌کنی، شکر، چیزایی مثل عسل، مثلا توی میوه‌ها، میوه‌هایی که شیرین هستن، اینا قندهای ساده هستن. اینها واقعاً ریسک تبدیل شدنشون به تریگلیسیرید و کبد چرب زیادتره. قندهای پیچیده مثل نان، برنج، غلات، اونها کربوهیدرات های کامپلکس یا پیچیده هستن، یعنی طول مولکولیشون بیشتره. اینها آهسته تر باعث افزایش بالا رفتن انسولین میشن، بنابراین افت قند بعدش کمتره. بعد افت قند بعدش کمتر میشه، ما یه اصطلاحی داریم که خود بدن تولید قند دوباره میکنه، که همه اینا باعث بدتر شدن کبد چرب میشه. توی کربوهیدرات های پیچیده کمتره، ولی بدترین اتفاقی که برای یک نفر میفته و اینو مستعد کبد چربش میکنه مصرف کربوهیدرات های ساده هست. حالا یکیش در مورد اون میوه هایی که گفتن، میوه هایی که شیرین هست خودش قند های ساده داره. در مورد نوشیدنی ها، نوشیدنی های مثل نوشابه، اینا هم قندهای ساده دارن، اونا هم برای بدن مضر هستن. در مورد مغزیجات که گفتن اینا قندهای ساده ندارن و اینکه چربیشون هم چربی خوبی هست، بنابراین ما محدودیتی در مصرف کبد چرب نداریم. نه تنها نداریم، حتی با وجود اینکه این در واقع دسته غذایی حاوی آنتی اکسیدان هست و چربیش هم چربی خوبی هستش، ما توصیه میکنیم که استفاده کنن. بنابراین ما محدودیتی برای استفاده از این دسته غذایی ایجاد نمیکنیم.
ولی بالاخره کالری دارن.
بله،
انرژی دریافتی دارن. در مجموع باید اون فردی که مصرف میکنه کل انرژی دریافتیشو حساب بکنه.
بله.
ببینه که حالا اگر مشت داره، اگه من بتونه و تهیه بکنه داره مصرف میکنه، اون دیگه خیلی
مصرف بیرویش که درست آره. نیست،
یعنی بالاخره انرژیشو داره دیگه.
آره، ولی نیازی هم نیستش که اصلا استفاده نکنن در کبد چرب.
بله. خب این رجب تقصیه. یه سوال چای سبزی داریم، چون بله. خیلی باب شده این مصرف انواع اقسام دمنوش ها و اطمینانی هم که به چای سبز مردم دارن و البته تبلیغات عجیب و غریب راجع به این که این دمنوش تصفیه میکنه کبد شما رو.
بله.
این انگار پاکسازی میکنه. یه دیم اصلا ما هممون عادتمون اینه، میگیم مثلا الان این غذای پروپیمونو که خوردیم دنبالش مثلا بیایم اینو بخوریم میشوره میبره، مثلا یه همچین